پرتاب خورشید رخشان داشتن، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
سلام، هفته صبحتون بخیر. در پی مواضع و هشدارهای قاطع جمهوری اسلامی ایران و ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف خود، دونالد ترامپ طرح نظامیش برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را متوقف کرد. ترامپ ساعتی پیش در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد اعلام کرد طرح نظامیش برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را در کمتر از 48 ساعت متوقف کرده. شب گذشته پرس تیوی به نقل از یک منبع ارشد امنیتی از نهایی شدن نظام اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز خبر داده بود. کشتی هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند با دریافت ایمیل از info@pgsa.ir از ضوابط عبور تنگه هرمز اطلاع پیدا می کنند و خود را با این چارچوب تنظیم و مجوز عبور را دریافت می کنند. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی های دیپلماتیک با کشورهای مختلف بامداد امروز در صدر یک هیئت دیپلماتیک وارد پکن پایتخت چین شد. آقای عراقچی در این سفر با همتای چینی خود درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. وزیر خارجه هفته گذشته در یک سفر منطقه‌ای به پاکستان، عمان و روسیه سفر کرده بود. مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در پاکستان برگزار شد. حاضران در این مراسم بر تداوم راه مقاومت تاکید کردند.
اینجا شهر ملتان در جنوب ایالت پنجاب است، قلب تپنده ارادت به مقاومت و ولایت، جایی که مردم مؤمن و انقلابی پاکستان در مراسمی بزرگ به مناسبت بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضوری گسترده بار دیگر با آرمانهای او تجدید میثاق کردند. این مراسم باشکوه که با حضور اقشار مختلف مردم، نخبگان و جوانان برگزار شد، جلوه‌ای از همبستگی امت اسلامی در پاسداشت راه و مکتب شهدا بود.
پیام این مراسم برای دنیا این است که امت اسلامی بیدار است و در برابر ظلم و استکبار ایستاده است. ما از ایران و حزب الله حمایت میکنیم.
در این آیین سخنرانان با اشاره به نقش راهبردی رهبر شهید امت اسلامی در احیای گفتمان مقاومت تأکید کردند که مسیر عزت و ایستادگی با قوت ادامه خواهد یافت.
محبت به ولایت در دل مردم پاکستان زنده است. شهادت این راه را متوقف نمی کند، بلکه قوی تر می کند.
شرکت کنندگان در این مراسم ضمن گرامی داشته یاد و خاطره شهدا با رهبر جدید انقلاب اسلامی نیز تجدید بیعت کردند و بر تداوم راه ولایت مقابله با استکبار جهانی و حمایت از جبهه مقاومت تاکید ورزیدند.
ما امروز آمده ایم تا نشان دهیم راه رهبر شهید ادامه دارد. ما با رهبر جدید هم بیعت میکنیم و تا آخر در این مسیر میمانیم.
این اجتماع مردمی پیامی روشن داشت، اینکه جریان مقاومت با انگیزه‌ای مضاعف در مسیر تحقق آرمان‌های خود گام برمی‌دارد. شهر ملتان امروز صحنه نمایش وحدت، بصیرت و فداکاری مردمی بود که نشان دادند راه شهدا همچنان زنده و جاری است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، ملتان، پاکستان.
بانک زمان، راهکاری برای توسعه همیاری‌های اجتماعی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت از هفته آینده فعالیت آزمایشی بانکی با نام بانک زمان در منطقه 4 تهران آغاز می شود. به گفته آقای میدری، بانک زمان روشی است برای تبادل خدمات و در آن از واحد زمان به جای پول استفاده می شود.
شما در محله‌ای که زندگی می کنید عمدتاً یک فرمی رو پر میکنید که من این خدمات رو مورد نیاز دارم و میتونم این خدمت رو ارائه بدم، ولی لازم نیست پولی رو مبادله بکنه. یعنی شما مثلا میگین که من یه معلم خط میخوام، یک تعمیرکار میخوام، کسی که در اون محل زندگی میکنه میاد اون خدمت رو به شما ارائه میده. در حساب اون کسی که خدمت ارائه شده مثلا نوشته میشه 10 ساعت کار فنی ارائه داده. بعد این فردی که خدمت گرفته مثلا تا 5 ماه آینده 6 ماه آینده موظفه که بره خدمتی رو ارائه بده، و در واقع نه به اون فرد، به هر فردی که در اون محله زندگی میکنه. و کارکردهاش اینه که یک فردی که تازه وارد بازار کار میشه یا مثلا الان دوچاری یک کمبود منابع مالی شده نمیتونه خدمت رو خریداری بکنه، ولی مهارتی که داره میتونه که 2 ماه دیگه خدمتی ارائه بده. این در واقع این بانک میاد، برای همین بهش میگن بانک زمان.
4مین واحد گازی نیروگاه نکا در آستانه تابستان به شبکه سراسری متصل شد. این طرح ملی با سرمایه‌گذاری 10000 میلیارد تومانی در مدت زمان 99 روز به دست متخصصان داخلی به بهره برداری رسید.
آن سوی مرزها آسمان آبستن طوفان‌های پوشالی بود و ترامپ خواب تاریکی این مرز و بوم را می‌دید. اما در این سوی تهدیدها جایی در قلب مازندران چلچراغی دیگر روشن شد.
طرح توسعه نیروگاه نکا شامل 2 واحد گازی 183 مگاواتیه که تونستیم واحد اول و همچنین واحد دوم در کمترین زمان با توجه به شرایط ناترازی انرژی در مازندران وارد مدار بکنیم.
183 مگاوات حدود 10 امت بار مالی داشت که افتتاح شد، وارد شبکه شد.
4مین واحد سیکل ترکیبی نکا، طرحی که در دل آتش و تهدیدها جان گرفت و رکوردی تازه در صنعت برق کشور شد.
مشکلات عدیده بر ما ایجاد شد، از بحث تامین تجهیزات، از بحث مسائل کاری، ولی ما تونستیم یه انگیزه مضاعف بگیریم و یه رکورد 90 نوزه در کشور ثبت کنیم.
ما 40 روزش در واقع درگیر زمان جنگ بودیم. همکاران من و جوانان و غیور کشورمون در سایت نکا ایستادن، پایمردی کردن و واحد رو به موقع وارد مدار تولید کردن که افتخار بزرگی برای کشور باشه و رکورد بی‌نظیری رو در شرایط بحرانی برای کشور ایجاد کنند.
رزمندگان در پشت لانچرها از مرزها دفاع می کردند و کارکنان اینجا با شعار یاشنا پاسدار روشنایی بودند.
خودو تگ نکنم همونطور که نظامی هایی
می کنم. غلطی نمیتونه بکنم. غیر از اینه.
ما گفتیم هیچ وقت اینجا نیروگاه چشلی میره خالی نمی کنیم. پشت رزمندگان خودمون وای میسیم.
پا به پای رزمندگان که در پای لانچر بودن، ما هم در پای لانچر خودمان هستیم.
هنر دستان ایرانی توربین ها را به حرکت درآورده تا انرژی تازه در روزهای داغ تابستان باشد.
تجهیزاتی که قابل دسترسی نبودند و از کشورهای دیگر تعمیم می شدن ما در اینجا بومی سازی کردیم.
اما حماسه در کرانه خزر ادامه دارد. تا 2 سال آینده با بهره برداری کامل سیکل ترکیبی جدید توان این قلب تپنده به 2760 مگاوات خواهد رسید.
در روزگاری که دشمن خواب تاریکی ما را می بیند، این چلچراغ بومی پاسخیست روشن به توهم تاریکی. هدیه سعیدی فر، خبرگزاری صدا و سیما، نیروگاه شهید سلیمی، نکا.
خیلی ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
ما زخمی سر بلند هر بحران، ایرانی های با غیرت کجا؟ همه باید بگن ما ایرانی ما. بسم الله
علی. ما زخمی سر بلند هر بحرانیم، ما کشور سر فراز هر دورانیم، ما پای علی الالعبد میمانیم، ما ایرانیم، ما ایرانیم، ما ایرانیم. سر به سر بداریم موج اقتداریم، چون رستم دلیر و چون کوه و سواریم، از جان دادن در راحت ترسی نداریم. ایران ای جان، ای کشور اهل بیت و قرآن. ایران ای جان، ای وارث مکتب شهیدان ایران، ای جان مقتدر به ما و جاویدان، حب الوطن من علیمان، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران.
بله، همه ما دوستدار ایران هستیم و برای استقلال و آزادی این مرز و بوم پرگوهر هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام میدیم. رسیدیم به ساعت 7:10 چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه و از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم که به مدت 20 دقیقه شنونده مستند خط پایان باشید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خاطر
از 28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 24 کشف حجاب و اقدامات ضد فرهنگی رضا شاه. رضا شاه پهلوی در مدت سلطنت خود مهره خوبی برای انگلیسی ها بود. او علاوه بر انجام دادن مأموریت‌های سیاسی و اقتصادی که توسط انگلیسی‌ها برایش مشخص شده بود، وظیفه داشت بنیان‌های فرهنگی ایران را که تکیه‌گاه اساسی ملت بودند تخریب کند. ترویج باستانگرایی و مخالفت با مذهب و فرهنگ ملی جزو برنامه‌های رضا شاه بود. تقلید از آداب و عادات غربی پیش از مشروطه و بعد از آن نیز توسط عده‌ای رجال سیاسی در کشور تبلیغ می‌شد، اما هیچگاه یک دولت مقتدر و متمرکز آن را به مرحله اجرا نرسانده بود. حکومت پهلوی اولین حکومتی بود که با حمایت انگلیس مأمور اجرای این سیاست در ایران شد. تحقیر فرهنگ بومی و مذهبی ایران توسط رضا شاه از یک سو و تبلیغ و ترویج نوعی باستانگرایی افراطی از سوی دیگر از جمله برنامه‌های ضد فرهنگی رضا شاه بود.
رضا خان با کودتا به سلطنت میرسد و به خوبی میداند که حکومت بر پای کودتا مشروعیت ندارد. در روز تاجگذاری محمد علی فروغی از اعضای لوژ بیداری فراماسونری و نخست وزیر شاه که مهمترین عامل به قدرت رسیدن رضا خان است، خطابه ای ایراد میکند که به ستایش ایران باستان و تاریخ شاهنشاهی میپردازد. رضا خان همین خطابه را مبنای سیاستهایش قرار میدهد.
هدف از ترویج سیاست باستانگرایی توسط رضا شاه ترویج روحیه شاهپرستی بود. این سیاست باعث شد تا به صدها سال از تاریخ ایران اسلامی که مملو از افتخارات ملی و دینی و دستاوردهای عظیم علمی و فکری بود بی‌توجهی شود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
ظهور رضا خان در عرصه سیاسی ایران با حمایت سیاسی و فکری و معنوی جریان روشنفکری غربگرا و سفارت انگلستان و نیروهای انگلیسی در ایران اتفاق افتاد. حتی اینها استفاده از تعبیر استبداد کردند، یعنی همین هایی که 25 سال پیش در دوره مشروطه به عنوان مخالفت با استبداد علم مبارزه با استبداد رو برداشتن و نهضت مشروطه خواهی رو با این نگاه دنبال میکردن و حتی شیخ فضل الله نور رو به اتهام طرفداری از استبداد به شهادت رسوندن، امروز خودشون شدن طرفدار استبداد، ولی خب استبداد منور، یعنی استبداد منور الفکرانه.
رضا شاه برای اجرای سیاست‌های دین ستیزانه اش برنامه‌هایی مانند کشف حجاب و متحدالشکل کردن لباس زنان و مردان را اجرایی کرد. سفر امان الله خان پادشاه افغانستان به ایران که به کمک انگلیسی ها در افغانستان به قدرت رسیده بود، میل به تجدد طلبی را در رضا شاه و اطرافیانش تشدید کرد. امان الله خان که به همراه زنان بی حجاب از سفر اروپا باز میگشت، بیان کرد که قصد دارد با زدودن فرهنگ و آثار اسلامی کشور خود را متحول کند. لذا سیاستی که از سالها قبل در گوش خائنان به ملت مسلمان نجوا میشد، این بار با صدای بلند ظهور و بروز کرد. کشف حجاب.
من بچه 4-5 ساله بودم، توی باغمون نشسته بودیم با مادرمون، یک همسایه ایم بود. از دور دیدم دو تا اسب سوار آمدن که امنیه بهشون میگفتن، تفنگایم رو شانشون. اینا که آمدن من از دور دیدم، گفتم دویدم رو به مادرم، گفتم مادر امنیه ها آمده. هنچه که دویدم رو به مادرم، دیدم مادرم زود چادرش برداشت گذاشت زیر پاش، منم بغلش کرد روی زانوش گذاشت. بغل دستی که نشسته بود چادر رو کشید. از به مادرم یک چارقت مرمر سفید سرش بود مادرم. دیگه این رو سرش بست و همینجور مستقیم نشست، منم رو زانوش گرفت. من میخواستم گریه کنم، میگفت نه ترس مادر، چیزی نیست، کار ندارم به ما. ولی اون خانم بغل دستم و چادر رو کشید از سرش.
خان یک سفر خارجی فقط رفت و اونم به ترکیه و زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبری هاشون آقودن بل راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر خود رفت، مقدمات رو شروع کرد و اختصاصت چارده دیگه اجباری شد.
بله خیلی ناراحت بود مادر که من توی با این سن سال حالا مثلا با چادر ما بعد سر لخ را بریم.
پس از رفتن امان الله خان از ایران، قانون لباس‌های متحدالشکل به تقلید از اروپاییان به تصویب رسید و به زور اجرا شد. در همین زمان دوره هفتم مجلس افتتاح و آیت الله مدرس دستگیر و به خاف خراسان تبعید شد.
این جمهوری قلابی است، تقلبی است، عوام فریبی می کند. چرا همیشه ما جماعت اول باید سرمان به سنگ بخورد، بعد بدانیم که دوست کجاست، دشمن چگونه است. جمهوری شرقی و غربی در این ملک هیچ مفهومی ندارد. دست آخر مهر نوکری بر ناسیمان ممهور است.
آقای مدرس مغلطه میفرمایید، یه جف سازی میکنید.
مغلطه قانونهای من درآوردی شماست، نه عرایض بنده.
اینا معتقد بودن پیشرفت ایران به اینه که ایران به قول سید حسن تقی‌زاده از فرق سر تا نوک پا باید فرنگی و غربی بشه تا پیشرفت کنه. ما باید به تعبیر سید حسن تقی‌زاده ظاهرا و باطنا جسما و روحا غربی بشویم و فرنگی بشویم تا پیشرفت کنیم. اینها در حقیقت مشاوران فکری و حامیان معنوی رضاخان بودند که حتی گزارش های وجود داره که رضاخان رسما با انجمن ایران جوان به عنوان یکی از انجمن های روشن فکری غرب را در ایران جلسه داشت و رسما به اونها گفت که شما ارائه برنامه و تئوری بدید و من اجرا میکنم. بنابراین با همین نگاه ها و توصیه ها رضا خان گام های غربی شدن ایران در ظاهر و باطن رو برداشت.
بنابراین تنها مانع بر سر راه رضا شاه برداشته شد تا او بتواند بدون مزاحمت مدرس به خیانت‌های خود بپردازد. رضا شاه که فردی بی‌سواد و عاری از هر گونه تعقل و تفکر فرهنگی بود، طی نطقی گفته بود:
باید ایرانی‌ها خود را با خارجی‌ها یکسان بدانند
تفاوتی از لحاظ روح و جسم و استعداد جز همین کلاه در ظاهر نیست و باید این تفاوت را برداشت.
خدا می داند که در کشف حجاب چه جنایت هایی اینها کردند. حتی به علمای بزرگ هم پیشنهاد می کردند که شما مجلس بگیرید برای با خانم هاتون با زن هاتون بیایید در مجلس برای اینکه فرمودند. نقل کردند که یکیشون رفته بود پیش مرحوم آقای کاشانی، گفته بود که فرمودند که شما باید در اون مجلسی که چیز است شرکت کنید. ایشون فرموده بودند فلان خوردند. او گفته بود که اون بالایی ها گفتن، گفته بود منم همون بالایی ها رو میگم. اینا میخواستن با ارعاب و حقوق جنجال کار رو انجام بدن.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
تقی‌زاده در خاطراتش میگه رفتیم پیش رضا خان، گفتیم آقا این قرارداد به نفع انگلیس و به ضرر ایرانه. رضا خان با همون قلدری گفت خب به خاطر همین انگلیس من آوردن سر کار. پس چی؟ خدمتی که به انگلیس کرد مذهب زدایی بود. در اواخر قرن 19 هم گلادستون نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام انگلیس قرآنی رو به دست میگیره، محکم میزنه به زمین، میگه تا این قرآن میان مسلمان‌ها باشه ما نمیتونیم سیطره کامل داشته باشیم، بنابراین باید قرآن رو برداشت. خب فرق مختلف رو که ایجاد کرده بود از بدنه جامعه، حالا میباز کل بدنه جامعه رو ازش مذهب زدایی بشه. و این کار رو با تصمیمات پی در پی که در سال 1314 گرفت انجام شد. یکیش کشف حجاب بود.
ما در دور رضا خان واقعا شاهد یک نوع اجرای سکولاریسم در ایران هستیم. نهادهای آموزشی دینی و سنتی ما به جای اینکه اصلاح بشه به اسم اصلاح شدن حذف شدن و نهادهای آموزشی 100% غربی جایگزین اونها شد.
برداشتن حجاب مقدمه‌ای برای برداشتن عفت بود، برای برداشتن حیا در جامعه اسلامی بود. اینجور نبود که زن با برداشتن حجاب در میدان علم یا در میدان سیاست یا در میدان فعالیت‌های اجتماعی پیشرفت کنه. همه اینها با حفظ حجاب و عفت ممکن بود و ما در نظام اسلامی این رو تجربه کردیم.
بیایید یک خواب را مرور کنیم، خوابی که سالها کسانی برای زن مسلمان ایرانی دیدن، یکی در نفوذ بر فرهنگ ما نشانش می‌دهد، یکی هم علنیش می‌کند.
دغدغه ما یک پارچه و لباس نیست.
برداشت من از صحبت شما اینه که اگر این سنگ بنا کشیده بشه، مسئله حجاب، مسئله کنترل بر زنان، بقیه سنگ‌ها و این ساختمان در واقع فرو می‌ریزه.
یکی از دلایلش هم این بود که میدونست من آدم ریسک پذیریم و دلش میخواست که این نقش مو نداشته باشه. حتی الان من هی دعوا کردن، گفتن روی این یه شالی بنداز این شکلی هم من درست، ولی گفتن رعایت کن جشنواره رو.
آره برای بندازه بهتره.
اما اینها خواب است و واقعیت ها چیز دیگری. بخشی از این واقعیت ها را در این سالها بانوان ورزشکار ایرانی نشانمان دادند، آنجایی که با حجابشان سجده شکر می کنند یا مدالشان را تقدیم شهدا و یا اینکه با افتخار از حجابشان می گویند.
من خیلی خوشحالم وقتی که توی فضای مجازی میگن یه خانم تونسته با حجاب کاراشو انجام بده و موفق بشه.
مهلا مومنزاده، بانوی قهرمان این روزها، مهمترین حرفش ساختن یک افتخار و غرور ملی برای مردم و میهنش بود.
واقعا یه انگیزه بزرگه واسه من وقتی توی سالن بین اون همه کشور پرچم جمهوری اسلامی ایران بالا بره و سرود ملی ایران پخش بشه و همه به افتخار سرود ملی توی سالن بلند میشن و وایمیستن.
حجاب زنان از آغاز مشروطه توسط برخی از مخالفان مذهب به عنوان یکی از عوامل عقب ماندگی ایران معرفی میشد، لذا
مقرر شد توسط حکومت پهلوی از زنان و دختران گرفته شود. اما این بار هم علما و مردم برای دفاع از ناموس و شرف خود به میدان آمدند. آنها در جوار حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام تجمع و به این اقدام رضا شاه اعتراض کردند.
به من میگن بهلول گنابادی، به والله که خیر نمیبینی قصاب، زن مسلمان شده اسباب امیال یک عده هیچی ندار به اسم مأمور نظمیه و آژان. ما ساکت نمی نشینیم.
جهانشیر بگو نظمیه مشهد فوراً دست به کار میشه. مشهد شلوغ شده، مردم توی مسجد گوهرشاد تجمع کردن، این قائله باید تا از خط بشه. پس شهربانی مشهد چه خبتی داره میکنه؟
این قیام مردمی در تیر ماه سال 1314 به رهبری آیت الله سید یونس اردبیلی و آیت الله حاج آقا حسین قمی برای مخالفت با سیاست‌های غربی کردن ایران و تغییر لباس مردم به خصوص مسئله کشف حجاب اتفاق افتاد و در نهایت با به گلوله بستن مسجد گوهرشاد و کشتار جمع زیادی از مردم مظلوم مشهد و تبعید علمای بزرگ خاتمه گرفت.
اظهارات ارتش بود قره‌باغی وزیر کشور کابینه ازهاری در خصوص کشتار مسجد گوهرشاد آذر ماه 57.
فراموش نفرمایید که در زمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر چه اتفاقاتی افتاد. در همین صحن مشهد 350 نفر یا 300 نفر رو به مسلسل بستند.
در مسجد گوهرشاد
همین آقای سناتور مطبوعی اونجا بود، مجبور بودن. مگر در قم چی شد؟ بنده من بچه بودم و شاگرد مدرسه بودم. در قم بی احترامی کردن، علازه راشن رفت اونجا خودش با شلاق چکمارم از پاش در نیاورد، رفت تو سم.
شما اگر بخواهید عمق جنایاتی که رضا خان به این ملت کرد بخواهید توجه کنید، محتاج به این است که یک کتاب بزرگی را بعضی از دانشمندان ما بنویسند و عرضه کنند. در یک جلسه و دو جلسه نمیشد که ما کارهایی که رضا خان با ما کرد بگیم.
قانون کشف حجاب با خشونت گسترده‌ای دنبال شد. پلیس رضا شاه نیز در کوی و برزن و شهر و دهات زنان و دختران با حجاب را تعقیب می کرد و به زور چادر از سر آنان بر می داشت. اجبار کارمندان دولت در ظاهر شدن با همسران بی حجاب در خیابانها، تعرض به زنان پاکدامن، ضرب و جرح زنان با حجاب، فحاشی و پاره کردن چادرها و تفتیش منازل و صندوقخانه‌های مردم برای یافتن چادر و روسری از اقدامات شهربانی پهلوی بود. چنین سیاستی در تاریخ ایران نظیر نداشت. بسیاری از زنان پاکدامن و متدین در واکنش به سیاست کشف حجاب سالها در خانه ماندند و در معابر و محافل عمومی ظاهر نشدند.
امروز ما مفتخریم به حجاب. در داخل کشور حجاب زنانمون، زنان ما با چادر، با که یک حجاب ایرانی است، چادر حجاب ایرانی است، با حجاب اسلامی و با چادر که حجاب ایرانی است، زنان ما به بالاترین رتبه های علمی رسیدن، به بالاترین رتبه های هنری و فرهنگی رسیدن، جزو برجسته ترین ها شدن، در مسائل اجتماعی اثرگذاری کردن، در این حال خانه‌داریشون رو هم کردن، بچه‌شون هم تربیت کردن، شوهرداری هم کردن.
برگزاری کنگره‌های هنر و باستانشناسی برای ترویج باستانگرایی و اسلام زدایی، تأسیس سازمان پرورش افکار در 17 دی ماه 1317 با هدف نفوذ در مراکز آموزشی و تربیتی برای ترویج باستانگرایی، بازنویسی متون تاریخی با دیدگاه شاه پرستی، منسوخ کردن تاریخ هجری قمری، ترویج زردشتیگری و در نهایت مخالفت با مراسم مذهبی و روزه‌خواری.